بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق اجمعين، الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقول رب زدني علما. اجازه میخوام اول یک رفقا و دوستان عزیزم در میان بگذارم. یک مبحثی است که هم دینی و هم فلسفی و مربوط است به مطلبی که من تحت عنوان جستجوی حقیقت عنوان میکنم، و اون شک هست، شک و شکاکی. مقدمتاً این مطلب را عرض بکنم که در انسان به طور قطع و یقین یک خاصیتی هست به نام جستجوی حقیقت، حقیقت جویی، حس کاوش. این در انسان هست. چرا انسان کاوش می کند؟ این یه حسی، یه محرک درونی در انسان که از هر چیزی که با او تماس پیدا می کند و نظرش رو جلب می کند می خواهد اون رو بفهمد. این رو می گویم حس کاوش یا حس حقیقت جویی. این حس کاوش و حقیقت جویی که بشر را دنبال فلسفه ها فرستاده است و دنبال علوم فرستاده است و دنبال ادیان فرستاده است، البته شک ندارد انسان این مقدار که دنبال علوم به خصوص می‌رود برای تأمین حوائج زندگی، چون علم کلید انسان است برای بهزیستی و خوب زندگی کردن، ولی بدون شک در کنار این جهت این حس هم در بشر وجود دارد که از هر چیزی تا حدود امکان خودش میخواهد سر در بیاورد و میخواهد حقیقت را بفهمد. این حس در بشر وجود دارد، ولی دلیلی در کار نیست که در حیوانات هم چنین حسی وجود داشته باشد که حیوانات هم بخواهند یک چیزی را بفهمند از این نظر که به خود فهمیدن و به کشف حقیقت علاقه‌مند باشند. همین جاست که مسئله شک برای انسان پیدا می شود، یعنی در برابر انسان یک سلسله مجهولات پیدا می شود که انسان اون مجهولات را نمی تواند حل کند و نمی تواند بفهمد این طور است یا اون طور است. دچار شک می شود، دچار تردید می شود، دچار ابهام می شود، یک علامت استفهام در جلو خودش می‌بیند. این رو بهش می‌گویند شک. شک آیا خوب است یا بد؟ این مسئله است. آیا شک خوب است یا بد؟ در فلسفه آیا شک خوب است یا بد؟ در علم هم همینطور، آیا شک خوب است یا بد؟ و از همه بالاتر در دین چطور؟ آیا در دین شک خوب است یا بد؟ ما اجالتاً به فلسفه و علم کار نداریم. آیا در دین شک خوب است یا بد؟ مسلماً اون چی که در ابتدا به نظر می رسد این است که در دین شک بد است. شک نشانه خبث طینت است، شک نشانه سیاهی قلب است، شک بد است. آیا این حرف درست است که در دین و در اون چه که مربوط به دین است شک بد است؟ بله این حرف درستی است، شک بد است. هدف یقین است، هم در علم و در فلسفه و هم در دین هدف این است که انسان اهل یقین باشد. ایمان است، ایمان اون وقت ایمان است که توأم به یقین باشد. اما شک تزلزل است، عدم اطمینان است، تردید. دیگه هم برای انسان شک بد چیزی. شما یک شغل بالخصوصی را برای خودتون انتخاب کرده اید، دنبال یک رشته از کارها رفته اید، آیا بهتر است شما در این کار خودتون، در این شغل خودتون، در این حرفه خودتون متزلزل باشید، شک داشته باشید که آیا من خوب این کار داشته باشم یا نداشته باشم، یا خوب است ایمان داشته باشید به کار خودتون، اعتقاد داشته باشید به کار خودتون و در نتیجه حرارت و شور و نشاط داشته باشید؟ خب مثلا خوب انسان به کار خودش ایمان داشته باشید. در دین هم انسان باید ایمان داشته باشد، هدف ایمان داشتن است. شما در هیچ جای قرآن مثلا نمی‌بینید که مردم را دعوت به شک بکند. معلوم است دعوت به شک کار غلطی است. همه جا دعوت به ایمان است، از شک بد است. ولی یه نکته است باید عرض بکنم که از یک نظر و در یک جا شک خوب است و حتی بعضی از شکها، نه همه شکها، بعضی از شکها که مقدس است. من ایسی میذارم شک مقدس که متولد شد با یقین و با ایمان متولد میشه؟ نه. آیا در اولی که بالغ می شود با یقین بالغ می شود؟ نه. خب یقین یه چیزی که باید برای انسان پیدا بشه. خدا، انسان باید به خدا ایمان داشته باشد. آیا این ایمان از همون اول در انسان هست؟ بالفعل وجود دارد. انسان به معاد ایمان داشته باشد، به پیغمبر ایمان داشته باشد، به اولیاء دین ایمان داشته باشد. این ایمان از کجا پیدا میشه؟ ایمان باید پیدا بشود برای انسان. تا انسان شک نکند به سوی یقین رانده نمیشود. شک برای بشر خوب است، اما نه اینکه یک هدف خوبی باشد، منزل خوبی باشد، نه، جایگاه خوبی نیست. یقین جایگاه خوبی است. شک برای انسان دالان خوبی، معبر خوبی برای رسیدن به ایمان و رسیدن به یقین. انسان از این دالان عبور نکند و از این معبر نگذرد، به اون سرمنزل بسیار بسیار عالی و لذیذی که نام یقین دارد نمیرسد. بی‌جهت که انسان نمیرسد. عرض کردم که قرآن هم تلویحاً دعوت به شک کرده است. کجا مگه کجا قرآن داره که شک کرده؟ عرض بکنم یه مقدمه کوچیکی عرض بکنم. بشر طبعا محکوم به تقلید است و پیروی. بدیهی یه بچه ای که در دامن یک پدر و مادری بزرگ می شود، اون پدر و مادر دارای یک سلسله افکار و عقاید هستند. حالا اون افکار و عقاید چه مذهبی باشد، چه یا مذهبی باشد، مذهبی هم باشد، هر مذهبی باشد، همون افکار و عقاید پدر و مادر طبعاً و تقلیداً در روح کودک پیدا می شود. ولهذا هر بچه در ایام بچگی تا هنوز به سن درست و تمیز نرسیده است، تمام معتقدات پدر و مادرش را در بست به صورت جزم قبول دارد. یک دختر بچه کوچک اگر مادرش یک زن باحجاب و چادری باشد و اگر از نامحرم ها خودش رو بپوشد، برای این بچه هم این فکر و عقیده پیدا می شود که یک زن باید همین جور باشد. نقطه مقابل، اگر یک دختر بچه در دامن مادری بزرگ می شود که در اون مادر هیچ از این حرف ها وجود نداشته باشد، اساسا بحثی و سخنی از اساس نباشد، مادر خودش رو ببیند با هر کسی معاشرت میکند، رفت آمد میکند، آزاد است به اصطلاح بعضی ها میرکست، این بچه میفهمد به نظر این بچه میاد همین خوب است. در معتقدات مذهبی، در معتقدات ملی، در هر نوع فکری که شما در نظر بگیرید، بچه در آغاز بچگی و کودکی در بخش معتقدات پدر و مادر رو میپذیرد. اما آیا باید همین جور بود؟ نه. معتقدات پدر و مادر ممکن است درست باشد، ممکن هم هست غلط باشد. این است که انسان اگر بخواهد اهل تحقیق باشد، اول کارش این است که در اون چی که از راه تقلید از پدر و مادر فرا گرفته است باید شک بکند. این مقدمه رو دانستید. یکی از کتابهایی که سرسختانه با تقلید مبارزه کرده است قرآن. قرآن شاید در دنیا کتابی پیدا نشود این مقدار تأکید اصرار کرده باشد. تا زمان قرآن که پیدا نشده، حالا بعد از قرآن اگر بعدها اشخاص دیگرم همینجور کتابهای پیروی تبعیت کرده باشند، سر جای خودش. قرآن کریم، یه وقتی من در آیات قرآن تصور کردم، دیدم از زبان هر پیغمبری بدون استثناء مبارزه با تقلید و تبعیت کورکورانه از اخلاق و گذشتگان و محیط را انتقاد کرده است. از زبان مردم میگوید چون اینجور میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علا آثارهم مقتدون. در یه آیه دیگر انا وجدنا آباءنا علا امه و انا علا آثارهم مقتدون. میگه اینها جواب پیغمبران اینجور میگفتن، ما گذشتگان اصلاف خودمون را در یک طریقه یافتیم و همون دنبال طریقه پدران خودمون میریم، کار به چیز دیگر نداریم. یا گفتن راه همون راهی است که پدران ما رفتن، راه درست همون راه است. قرآن در یه جای فرمود که اولوکان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. خب ممکن است پدران اینها شروع فعل به هیچ چیزی نمیرسیدند، بازم باید اینها پیروی بکنند از پدران.
وقتی که دعوت میکند به این که رشته تقلید را از گردن دور بیندازید، دعوت به شک میکند. یعنی تردید کنید در اون چه که از پدران و مادران و اخلاق و محیط خودتون فرا گرفتید. اما قرآن که میگوید تردید بکنید، منظور قرآن این نیست که خود تردید بکنید، تردید خوب است. نه، تردید بکنید تا بتوانید تحقیق بکنید، تا مادامی که انسان در سنن محیط خودش تردید نکند، تا مادامی که انسان در تقالید پدران و مادران تردید نکند، هرگز موفق به تحقیق نخواهد شد. پس اینی که عرض کردم قرآن هم دعوت به شک کرده است، اینجور دعوت به شک کرده است. میگه که در این صحت اون چه که از اینها گرفته اید تردید بکنید، برای این که بتوانید مجالی بیابید برای این که تحقیق کرده باشید. این شک را من عرض می کنم شک مقدس، یعنی شکی که برای تحقیق است، مقدمه تحقیق است. غزالی خودمون که در حدود 900 سال پیش زندگی می کرده است، یه جمعه داره در این که از کتابه هاش یا در این کنم این که از کتابه هاش بود، در اونجا یه حرفایی میزند، بعد میگوید که گفتار ما را فائده این بس است که تو را در اون چه که موروثی گرفته این تو را به شک میاندازد. برای این که بعد از اون شک است که تو خود به خود دنبال تحقیق خواهی رفت. میگه من تا تو را به شک من دازم تو دنبال تحقیق نمی روی، تو را به شک کتون دادم تا بردی و دنبال تحقیق دادی. خود همین غزالی از مردان عجیب دنیا، نه تنها دنیای اسلام، از مردان عجیب دنیای اسلام است. حتی سرگذشت زندگی این مرد عجیب است. نبوی داشته است، در نظامیه نیشابور تحصیل میکرد و در اونجا از مراتب امیر خیلی بالا رفت، بعد آمد بغداد در نظامیه بغداد. اتفاقا رئیس دانشگاه نظامیه بغداد از دنیا رفته بود، دنبال یه مردی میگشتند که صلاحیت داشته باشد که رئیس دانشگاه نظامیه بغداد باشد. در اون وقت هم معنی رئیس دانشگاه یعنی اعلم علمای عصر خودش باشد. غزالی میاد در بغداد، اون چنون سیت شهرتش میپیچد و در مجالس و محافل به مقامات علمی او پیدرند که بدون شک میگن یگان شخصی که لیاقت دارد او را در رأس این نظامیه قرار بدیم همین مرد است. این به عنوان اعلم علمای عصر خودش در زمان سلجوقی ها دارن، در دوره ملکشاه هم هست، در زمان سلجوقی ها شناخته شد. چه شخصیتی! گاهی اوقات رابط بود میان پادشاه سلجوقی و خلیفه بغداد، تا این مقدار این شخصیت داشت رابط بود، یعنی اختلافات میان اونها را احیانا او حل میکرد. بنابراین بزرگترین مقام اجتماعی و روحانی عصر خودش داشت. این مرد که این مراحل علمی رو طی کرده بود، خودش در سرگذشت خودش نوشته است در کتابی به نام المنقذ من الضلال، یعنی نجات دهنده از گمراهی. در اونجا می‌نویسد که من یک بار کم کم در خودم فرو رفتم ببینم آیا این معلوماتی که من به دست آوردم واقعا عمل برای من یقین به وجود آورده است یا نه یه سلسله مسائل تقلیدی از این استاد گرفتم از این استاد گرفتم از این استاد گرفتم چون این استاد گفت درسته گفتم درسته اینم چون قدیس گفت درسته گفتم درسته آیا خودم و وجدان خودم اینها رو کافی میدونم یا نه یه مطلبی دم نه کافی تدریجاً این حس هی در من قوت گرفت هی قوت گرفت هی قوت گرفت به طوری که دیگر فکر من رو به خودش مشغول داشته بود هر جا که بودم اگر سر درس بودم اگر سر نماز بودم اگر در خانه بودم اگر در کوچه خیابان بودم هر جا که بودم در خودم یک دردی رو احساس می کردم یک سوزشی رو در روح خودم احساس می کردم که من آرام نمی گذاشت کم این در بدن من اثر گذاشت لاغر شدم ضعیف شدم نحیف شدم کم از خوراک موندم ولی فکر می کردم از یک طرف می دیدم اگر من بخواهم دنبال حقیقت بروم آزادانه مقام رو چه بکنم قیافت عظیم دانشگاه رو چه بکنم دیگم با این مقام و با این ریاست و با این گرفتاری و با این زعامت نمیشود از طرفی هم که نمیتونستم هست که فکر میکردم چطور این عالیترین مقام اجتماعی و روحانی عصر خودم را کنار بگذارم این بود که در میان دو نیروی متضاد قرار گرفته بودم اینها بود که جان من را آتش میزد آخر کار خداوند مدد کرد و من توانستم حتی مقامات دنیوی بگذرم و گذشت ولی دید اگر اعلام بکند که من میخوام بگذرم مردم آزادش نمیگذارم شاه آزادش نمیگذارد میگه نه حتما تو باید سر مقامت باشید نقشه ای به نظرش رسید اعلام کرد که من میخوام برم مسافرت مسافرت مکه میخوام برم از بغداد راه تا به طرف مکه مشایعت کردن ازش همین که رفت رفت و مقدار خود یوسف اینجا دیگه براش آسان بود یه دفعه خودش از کافره دزدید به جای این که به طرف جنوب و جنوب و غربی به اصطلاح برود راش برگردون به طرف مغرب رفت به شام و بیت المقدس لباس که عرض کرد لباس درویشی گرفت و در این لباس درویشی هیچ کس هم نمی‌شناخت تا بشن به احدی معرفی نکرد یک دفعه دنیا غزالی رو گم کرد کسی نفهمید هزارون فکر رفت آیا در قافله مثلا یه وقت دورمون حیوان درنده او رو درید آیا به چاهی افتاد آیا یک دفعه مثلا در یک گوشه سکته کرد به مور کسی پیداش نکرد جنازش پیدا نکرد یک مرتبه غزالی با اون شخصیت و عظمت گم شد ده سال متوالی این مرد در حال گمنامی در بیت المقدس مشغول تحقیق و جستجو بود راه‌های مختلف تا خودش به عقیده خودش حقیقت را پیدا کرد و واقعا هم عوض شد کتاب‌های اساسیش را هم در همین دوره نوشته است خودش در سرحال خودش نوشته است من خودم در این بیت المقدس بودم اسمم رو می شنیدم در اینجا ولی خودم آشکار نمی کردم جای وقتانی بودم طلبه ها با هم دیگر درست مباحثه می کنن می گن مثلا قال غزالی عقیده غزالی در این مسئله چنین است من خودم می شدیدم ولی هیچ گروه خودم نمی آوردم که اون غزالی که شما حرفش نقل می کنی حالا که از اون غزالی غزالی امروز که از غزالی امروز است قلبم این جهت هست غزالی میگوید در یکی از سخنان خودش میگوید سخنان ما را فائده این بس باشد که شما را من به شک میاندازم در عقاید موروثی شما تا بعد شما را وادار کنم وادار بشید و جستجو بکنی از حقیقت، و اگر جستجو بکنی از حقیقت اون وقت حقایق رو در میاد. خب همینجا یه مسئله دیگر مطرح هست و این مسئله اینه واقعا آیا این جور است؟ اگر انسان حقیقت جو باشد اناد نداشته باشد، آیا راه به رو باز می شود؟ بله. یکی از مسائلی که قرآن اون را به صورت یک تعهد الهی ذکر کرده است همین است: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. یعنی کسانی که در راه ما کوشش بکنند، مجاهده بکنند، ما اونها را گمراه نمی گذاریم. ما دری از حقیقت بروی اونها باز می کنیم، قلب اونها را، روح اونها را هدایت می کنیم، راه نمایی می کنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. در همینجا چه قضایایی و چه سخنانی و چه مطالبی در اینجا هست و چه اشخاصی که در جستجوی حقیقت بودند به کجاها رسیدند و به چه مقاماتی رسیدند و چه درهایی از غیب بینی اونها باز شده هست که نمیخوام در این زمینه زیاد بحث بکنم. فقط همین داستان معروفی را که شاید هم یک بار دیگر در همین جلسه محترم گفته باشم در همین جایی آدم نیست عرض بکنم، پیغمبر اکرم نوروز وارد میرود سراغ اصحاب صفه. اصحاب صفه یه دست فقرای مسلمانان بودن که در همون کنار مسجد مدینه یک صفه بود، سکتی بود، جایگاه اونها اونجا بود. پیغمبرم به وضع زندگی اونها رسیدگی میکرد. اینها از شیر مردان و آزاد مردان مسلمانان هم بودن. یه روز پیغمبر اکرم بعد از نماز صبح می رود سراغ اصحاب صفه. نوشتن هوا تاریک، هوا تاریک روشن بود، یعنی نه خیلی روشن بود و نه خیلی تاریک. چشمش می افتد به یک جوان، حال این جوان را از یک نظر عادی نمی بیند، می بیند یک خفه و یهدی، یعنی به اصطلاح ما سلو سلو می خورد. پیغمبر اکرم فهمید که این مرد در یک عالم دیگری به سر می‌برد. بهش می‌فرماید که کیفت بخت، یعنی چگونه وارد صلح شدی، یعنی حالت چطور است. برگشت عرض کرد: اصبحت موقنم یا رسول الله، من صلح کردم در حالی که اهل یقینم، پرده‌ها از جلوی چشمم به کلی برداشته شده است. خیلی ادعای بزرگی بود. پیغمبر اکرم فرمود که ما علامت یقینت، علامت یقینت چیست؟ قف یا رسول الله ان یقینی اسهر لیلی و ازم احواجری. علامتش این است: شب خواب را از من گرفته است و روز مرا تشنه می دارد، یعنی روزها روزه می دارم و شبها تا صبح می دارم و به عبادت و راز و نیاز می پردازم. همین، نه از این بیشتر چیزی بگو، علامت بیشتر این نشون بده. عرض کرد: یا رسول الله، من الان که در حضور شما هستم مثل این است که در جهان دیگر هستم. اهل بهشت را در بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ می‌بینم. اگر الان بخواهم به شما عرض بکنم از میان همین اصحاب تو کیها بهشتیان هستن و کیها دوزخیان هستن، میتوانم بگویم اجازه میده یا رسول الله این راز را آشکار کنم؟ فرمود: نه، سکوت کن، نه، حرف نه. دیگه اینجا بود که رسول الله سخن به این قطع کرد. فرمود: نه، دم نزن، از این سخنان دیگه حرف دیگری نزن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. خب پس معلوم شد که ما یک نوع شک داریم که اون شک مقدس است. شک مقدس کدام شک است؟ اون شکی است که به صورت پاره کردن زنجیرهای تقلید باشد، ولی به شرط اون که انسان رو سوق بدهد به سوی تحقیق و به سوی کشف حقیقت، یعنی به شرط این که در روح انسان درد ایجاد بکند، درد